سیاسی طرف میبینی به وزیرش گزارش میده. خود من این آسیبو دیدم. مثلا بگم دیگه اینجا اینا گذشته برنامه ریزیه. ما یک بحث کارشناسی داشتیم، یهو دیدیم مثلا من تا الان مثلا وزیر کشور آقای دکتر احمدی فصل ندیدم، یهو دیدیم دو صفحه نامه علیه ما نوشته فرستاده سازمان، جلسه گذاشتن آقا این چه. و به جای اینکه بیان بگن نهایت در طول تاریخ میگن این کارشناس به حرف ما باید بحث بود که 20000 میلیارد تومان به کشور مسئله خسارت زده بوده. حالا چه مسئله بوده قابل بحثه. ما چرا باید از کارشناسانی که کشور رو سرمایه گذاری میکنه از چه کانال های بسیار سختی وارد میشه؟
خب الان شما راه رو چی می راه کار رو چی میدونید؟
راه رو اصلاح خب نظام کارشناسی.
ببینید الان ما اصلاح نظام کارشناسی اینو به عنوان اولین
در
اقدام
تهیه بودجه. بله
آخه شما میگید که کاری نیستش که دست خود سازمان برنامه بودجه بر بیاد. یعنی
چرا دیگه؟ نه ببینید بحثم این نیست،
حمایت های دیگه ای میخواد که بدون این اصلاحات. بعد چطور
حمایت اینه که اگر یک کارشناسی درست کار میکنه، یک کارشناس براش کارهای تبسلا فعالیت انگیزشی تری کنن از بیرون از سازمان
باید
هم بهش فشار نیاد.
در همه سیستم ها باید این جاری و ساری باشه.
شما ببینید خانم استادو، مثلا ما در یک کشور کار میکنیم دیگه، هست میگه شفاف این موضوع صحبت کنیم دیگه، ایام عاشورا که بحث آزادگی رو مثلا زینب‌وار صحبت کنیم. ببینید در این کشور مثلا یه دستگاه امنیتی مثلا اطلاعاتی، ببینید مثلا یارو میگه من اطلاعات کار میکنم، دیگه واقعیت همه ازش میترسن، از هر دستگاه دولتی هم میره طرف میترسه ازش. دیگه قانون چیه چی گفت؟ ببینید من عرض کردم این بحث مهمه. نظام برنامه‌ریزی مبتنی بر ثروت انسانی است. اگر ما اینو انجام دادیم، یعنی این گام اول رو شما ما انجام ندیم، و طبق فرمایش سرکاری بنده هم نظرم بحث ادوار دولت های ایرانی، اصلا بحث خودش دولت
بله
های خاصی نیست، این محصول ناکارآمدی 3 دهه نظام برنامه‌ریزی.
بله
شما تونید یکی از ضعفایی که الان سازمان برنامه امروز باهاش مواجهه و انباشتگی تاریخی ثروت انسانی است. چرا؟ چون الان شما با بریم رسانه ها رو بخونیم، کتب کتاب هایی که چاپ شده و در دسترس بخونیم، از زمان 70-80 سال پیش عرض کردم شما مثلا روزنامه دنیای اقتصاد هر هفته اینو چاپ میکرد، مثلا افتخار کارشناسان نظام برنامه‌ریزی این بوده که طرف کارشناسه با وزیر جلسه میذاره و خیلی هم راحت حرف میزنه، مثلا وظیفه همین کارشناسا همینه. این بعد نظام کارشناسی در انحلال نظام برنامه‌ریزی از بین رفت و اون نظام برنامه‌ریزی دیگه اون نظام برنامه‌ریزی نشده و من بارها گفتم این بعد دچار
بعد از اصلاح نظام کارشناسی چه
آسیب بزرگه. من اینو یه جمله نوشتم، آسیب بزرگ اصلاح ساختار بودجه، آسیب بزرگ اصلاح ساختار بودجه، اصلاح ساختار بودجه توسط متخصصین غیر بودجه است. خب این مسئله است، یعنی باید به این مسئله ما توجه ویژه کنیم که آقای آلسا هم که وزیر بودن از بالا به این مسئله برخورد کرده، میشناسه و به خاطر همونم نکته دقیق گفت. و من سوالی هم از آقای زنگنه کردم، ببینید اتفاقا میخوام به همین موضوع بپردازم. یه زمانی شرکت های دولتی اصلا اس فارغ از اسم، اسمش مهم نیست، یه شرکت ایکسی داری، این شرکت رو در زمانی که در بودجه دولتی بوده 50 میلیارد تومان برای سود میذاشتن، بلافاصله فروش میره تو بورس، این 50 میلیارد میشه 5000 میلیارد تومان. رقمو ببینید چرا این اتفاق میفته؟ آیا مثلا در مقالات دانشگاهی های ما که میگن بودجه مبتنی بر تجربه است، میگیم که مثلا بهره‌وری؟ بهره‌وری نیست اتفاقا، ما به این بهره‌وری نمیگیم، چون در بخش خصوصی اون واگذاری هایی هم که انجام شده ما دیگه صحبت کردیم در همین اتاق و در همین شبکه. چرا نظام برنامه‌ریزی به اصطلاح به آیین‌نامه ها، بخش‌نامه ها و فعالیت های کارشناسا و اونهایی که دست در کارن و کیفیت افراد نباید ورود کنه و برای شاخصای تعریف کنه؟ ما بعد از 40 سال آقای آلسق به درستی گفتن متخصص ویژه با چه ویژگی هایی داشته باشه. متخصص ویژه اینه که واقعا تجربه اندوزی کنه، 100 تا مقاله بنویسه، ولی یه حرفی که میزنه به کام دستگاه دو اجرایی تف میاد، این کارشناس ما بره کنار. خب
این که نابودی نشانه‌هایی از این که قرار هست اصلاح ساختار بودجه در اولویت قرار بگیره با توجه به ضرورت اهمیت همه چالش ها و همه چیزهایی که پیچیدگی خاصی که برش از اول تا الان صحبت کردیم میبینید یا خیر؟
بنده با تجربه که تقریبا 15 سال دارم کار برنامه‌ریزی میکنم و تجربه من، نه این که اراده نداشته باشه، دانششو نداریم. وقتی دانششو نداریم و اونایی هم که دانش دارن به قول آقای آلسق متخصص ویژه رو میذاریم کنار و کسی که از دانشگاه درجه 3 رو میاریم میذاریم مثلا اونجا و خب بیشتر کار میکنه که اون تایپیست بشه به جای نظام برنامه ریز، وضعیت کماکان باقی است.
مثلا نظر شما رو بشنویم.
من این که نحوه تصویب بودجمون به این شکلی که عمدتا هزینه ها رو برآورد میکنیم، میزان هزینه ها معلوم میشه، بعد درآمد ها رو عمدتا به صورت غیر واقعی به این شکلی میبریم بالا که بگیم هزینه هامون رو پوشش میتونیم بدیم. ما مطمئنیم که میزان صادرات نفت ما به این مبلغ نخواهد رسید، ولی عمدن هم تعداد بشکه رو بالاتر در نظر میگیریم، هم میزان،
یعنی غیر واقعی مینویسیم.
بله.
بودجه رو.
ضمن این که یه موضوع دیگه انعطاف پذیری بودجه است.
بله.
ما طی سالهای گذشته بودجمون که همه کشورها بر اساس خصوصیت انعطاف پذیری اینو تدوین میکنن، تو کشور ما متاسفانه نادیده گرفته میشه. ما با انتشار ویروس کرونا خیلی از برنامه‌ریزی‌های کلانمون دچار اختلال شد، نه تنها ایران، کل دنیا این مشکل رو پیدا کرد، ولی مشکلاتی که برای ما ایجاد شد خیلی بیشتر و مشهودتر از کشورهای دیگه بود. ما چون انعطاف لازم رو نداره بودجمون، به خاطر اینکه اون درآمدامون محقق
خب با شرایط موجود می‌کنیم این انعطاف میتونیم ایجاد بکنیم، یا با آقای قلی‌زاده موافقید که با ظرفیت کارشناسی که الان دستمون برای بودجه هستش در حال حاضر این کار امکان پذیر نیست؟
خدمتتون عرض کردم تفاوت دیدگاه باید به وجود بیاد، همون که جناب آقای دکتر قلی‌زاده فرمایش کردن. ما تا حمایت از کارشناسان تدوین بودجه رو نداشته باشیم و همین شکل سنتی جمع‌آوری اطلاعات دستگاه اجرایی رو داشته باشیم برای تدوین بودجه و به این شکل توی مجلس بحث بشه و تصویب بشه، مطمئنن ما اصلاحات اساسی نمیتونیم.
نشانه میبینید که داشت این اتفاق در حال رخ دادن باشه؟
ورود مقامات عالی مملکتی به موضوع بودجه نشون میده که مشکل اساسی مملکت ما الان همین بودجه است.
خب الان چند سالی که ورود کردن،
عزمی که الان وجود داره و این که ما وقتی که گلوگاه الان شناسایی کردیم که اصلاح باید بشه، مطمئنن با همدلی که وجود داره فکر میکنم با کمک تمام اقتصاددانا، تمام اندیشمندان و کارشناسان میتونیم از این مرحله شده به سلامتی.
آقای قلی‌زاده خیلی کوتاه یه دقیقه جمع‌بندی بفرمایید. خداحافظ.
آقای رئیسی کار خوبی کردن، جا داره اینجا تشکر کنم، یک نکته ریزی اشاره کردن و در اصل نظام برنامه‌ریزی خیلی مهمه. صورت جلسه گردانی دیشب هم تلویزیون نشون داد.
بله.
از این دست مثال ها میشه براشون هزار تا زد. خوب که بسیاری از این قوانین نوشته شده ولی ما دمجور شکلی رعایتش میکنیم. کار بسیار سنگینیه. ما تمام دستگاه وظیفه‌شون عرض کردم تبعیت با حسابدهی و پاسخگویی است. اینا در قانون باید دیده بشه، قانون‌گریزی حتما باید جلوش گرفته بشه، نهاد برنامه‌ریزی باید به معنای واقعی تقویت بشه، به معنای واقعی همون چیزی که در تاریخ برنامه‌ریزی بوده کارشناس محور بشه، وزارت اقتصاد همینطور، دیوان محاسبات، اینا باید هماهنگ باشن این دستگاه‌های برنامه‌ریز با هم. و عرض به حضور که ما در بحث بودجه، بحث یا کشور نفتی هم هستیم، بحث اعداد و ارقام درست مهمه ولی بازه نهایی یک ریال هم مهمه، یعنی حتی یک ریال هم تا زمانی که برای برنامه‌ریزی ما مهم نباشه ما دچار انحراف.
خیلی متشکرم آقای قلی‌زاده عزیز. آقای رضازاده از شما سپاسگزاری می‌کنم، ممنون که دعوت پذیرفتید، اینجا حاضر شدید، در این گفتگو شرکت کردید. از شما شنوندگان عزیز هم خیلی ممنونم که همراهی کردید ما رو. التماس دعا از همه شما. خداحافظ.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما بخیر باشه. همکاران خوب من با حضور کارشناسان مربوطه گفتگوی اقتصادی رو با موضوع ضرورت‌های اصلاح ساختار بودجه تقدیم حضور شما خوبان کردن. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. 301035 همراه با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما به مانند همیشه در اختیارتون خواهد بود و منتظر دریافت نقطه نظرات ارزنده شما عزیزان هم هستیم.
شده آسمان خیمه قهر، زمین و زمان غرق ماتم،
بسم رب الحسین علیه السلام.
بسم رب الحسین علیه السلام.
عاشقان و دل سوختگان ابا عبدالله الحسین، از طریق سایت و اپلیکیشن هیئت آنلاین می توانید به صورت کاملا رایگان از فیض پخش زنده بیش از 1500 هیئت از سراسر کشور و همچنین پخش زنده برنامه‌های منتخب رادیو محرم بهره مند به اقیانوس رحمت واسعه حسینی بپیوندید. hiatonline.ir
اقیانوس رحمت واسعه حسینی.
نفس های من مسیح خواهد. تمام انبیا سه چیز برایشون مهم بوده. شوخی هم تو این سه چیز خدا با کسی نداره، کوتام نمیاد، محکم هم میسته. چیه این سه تا؟ یک، توحید، اعتقاد به خدای واحد. خدا تو هر مسئله کتابیات تو شرک کوتا نمیاد، لذا میگه من هر چیز رو ممکنه ببخشم غیر از مشرک. محال مشرک آمرزیده بشه، محاله. کسی که معتقد یا خدا نیست یا شریک برای خدا قائله یا اعتقادی نداره اصلا به مبدأ. این هدف اول. صدها آیه تو قرآن داره، حضرت آدم همینو فرموده، حضرت نوح همینو فرموده، حضرت ابراهیم همینو فرموده، لا نفرق بین احد من رسوله، آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه. پیغمبر ما ایمان آورد به همه این چیزهایی که پیغمبرای قبلی داشت. حضرت عیسی همینو فرموده، ائمم همینو میفرمود. دو، معاد. تو اینم خدا با کسی شوخی نداره، میگه انکار معاد بکنی قابل آمرزش نیست. معاد یک اساسه. 1400 تا آیه تو قرآن داره. الیه تحشرون، الیه هی مرتب به سوی خدا میایید. الا یظن اولئک انهم مبعوثون. سومیش هم عمل صالح. ببینید، الا الذین آمنوا، یعنی آمنوا به خدا و معاد و عمل الصالحات. من یادم نیست الان، ولی یه وقت قبلا دیدم بالای 80-90 مرتبه تو قرآن آمن و عمل الصالحات اومده. این مثلث سه ضلعی، توحید و یعنی مبدأ، معاد یعنی قیامت، عمل صالح. حالا این ستا رو هر کسی ترویج کرده، دقت کنید چی میگم، بحث من یه خورده امشب اعتقادی، هر کسی در هر زمانی ترویج کرده، اون معصوم بوده، امام بوده یا پیغمبر بوده و باید به همون اعتقاد پیدا کرد. یعنی اگه کسی زمان حضرت عیسی بوده، موسی رو قبول داشته باشه، عیسی رو قبول نه، این ناقصه، چون این ستا رو داره حضرت عیسی ترویج میکنه. اگر کسی زمان رسول خدا بوده، بگه خب آقا ما قبول، این حرفایی که شما امشب زدی این ستا رو قبول داریم ولی مسیحی میمانیم. نه، همون خدا چینش کرده، میگه این توسط رسول خدا، از این سال به بعد آخرین پیغمبر ایشون. در مورد امام هم اینطوره، ائمه معصومین هم هدف نهاییشون ایمان به مبدأ و معاد و عمل صالح در مردم. عرض کردم این ستاره خدا با کسی شوخی هم نداره، میفرماید هر چیزی ممکنه ببخشم غیر از شرک. عمل باید خالص باشه.
امروز سال روز شهادت پرچمدار و پیام‌آور نهضت خونین کربلا است، حضرت امام سجاد علیه السلام، همون که پس از حادثه عاشورا و اسارت به مدینه بازگشت و وضع خود و جامعه را ارزیابی نمود و به سر و سامان دادن امور و فراهمسازی زمینه برای حفظ دین و نشر و گسترش آن پرداخت.
من کیستم؟ پیغمبر عصر قیامم، با این که در زنجیر و در حصر تمامم. من کیستم؟ سلطان اشک و آه و ناله اصحاب من، از عم تا دخت سه ساله. من کیستم؟ پیغمبر عصر قیامم، با این که در زنجیر و در حصر تمامم. من کیستم؟ سلطان عشق و آه و ناله اصحاب من، از عمه تا دخت سه ساله. شمشیر من آهیست که از زهرا رسیده، برد سلاحم تا دل دشمن دریده. از قطره‌های اشک من دریا خروشد، و از ناله‌های داغ من خون‌ها بجوشد. من با دعا و گریه شرح روزه دادم، بر شیعان خیش طرح روزه دادم. چشمان زخمم شاهد انبوه روزه است، چشمان زخمم شاهد انبوه روزه است. این سینه مجروح خسته کوه روزه است. من تا قیامت روزه احساس خوانم، من روزه نعش عمو عباس خوانم. من آه غربت از دل محزون کشیدم، شمشیرها را همه شمشیر از خودشون میکشن میجنگن. من آه غربت از دل محزون کشیدم، شمشیرها را از بدن بیرون. من اکبر صد پار تن را دف کردم، من نشای بی کفن را دف کردم. در آتش غم گریه همچون شم کردم، آن نشا اوریان را به زحمت من جابر العظم الکثیر کربلایم. یا جابر العظم الکثیر، ای کسی که استخوشی کسده ها رو به هم میبست. من جابر العظم الکثیر کربلایم، بر استخوانهای شکسته من دوایم. نشه زهن پاشیده من بسیار دیدم، بس نیزه های بدتر از مسمار دیدم. من هیچ ده خورشید را بر نیزه دیدم، از دشمنان بی حیات تهمت شنیدم. اما بدتر از همه رخت اسیری در حرم پوشیدم من، چون ام حلق پاره را بوسیدم من. من اوج غم را بر سر سجاده دیدم، در حسر آتش عشق را ایستاده دیدم. بر ناقه اوریان سوارم کرد دشمن، از کربلا تا کوفه خارم کرد دشمن. خزلو کرد با این که کوفه سنگ باری و با، اما غرورم را شکست از شام از شام. مادر مرا ای کاش از اول نمیزاد، ای کاش از نماندنم بابا نمیداد. حالا 40 سال از خون میگریم ای وای، از جام ویران تا کنون میگریم.
ای آن که عزیز خاطر مایی تو، ما خسته عشقیم و مسیحایی تو. ای چشم و چراغ عارفان، ای سجاد، بیمار نه ای، طبیب دلهایی تو. یک بار دیگه فرارسیدن سال روز شهادت سید الساجدین امام العارفین امام سجاد علیه السلام رو به همه شما عاشقان تسلیت و تعزیت عرض میکنم، اما اجازه بدید به اتفاق شما سیر حرکت تاریخی امام حسین علیه السلام و بسترهای شکلگیری واقعی کربلا رو مرور بکنیم و همراه بشیم با کاروان عاشقی.
با کاروان عاشقی
سلام بر حسین، سلام بر علی ابن حسین، سلام بر فرزندان و یاران حسین.
کاروان چند روزی است در کربلا رحل اقامت گزیده است. سرزمین اندوه و نام حسین علیه السلام در این سرزمین است که ندا سر می دهد تا همه تاریخ به یاد داشته باشند در هر عصری می توان ندای یاری خواهی او را پاسخ داد.
آیا کسی هست که مرا یاری کند؟
هل من ناصر ینصر؟
آن که یاری خواهی او را پاسخ می دهد می داند که این حرکت آنگاه آغاز شد که امر به معروف از میان مسلمانان رخت بربست، بازار منکرها رونق یافت، دین به خرافه و بدعت آمیخته شد، ظلم رخت عدل برتن کرد و مسلمانی چنان در دوراهه قرار گرفت که تنها جماعتی اندک دنبال رو پرچم علوی شدند و آنان که دنبال رو این پرچم نیستند با خون امام دست شویند. دورانی که مسلمانی غالب تهی کرده و کالبدی بیروح باقی ماند تا امویان مبلغان باشند و حسین علیه السلام می داند اکنون هنگامه خروج است.
اگر حسین ابن علی رفته لابد به کاری بزرگ رفته است.
آیا فرمان روای کوفه کاری بزرگ نیست؟
از آن بزرگتر عدل است.
حسین علیه السلام حجت را تمام می داند، کاری را آغاز کرده است که ساعاتی بعد به انجام می رسد و آنان که مانده اند باید تداومش بخشند. او به خون سخن گفت و آنان که میمانند وارث کلمه اویند که در این نبرد در یک سو عده و عده دشمن افزون است. اما کیست که نداند در سوی دیگر فضیلت، شرافت، مروت، استقامت و در یک کلام انسانیت صف کشیده است و از همین روست که سپاه سپیدی بر سیاهی، شومی و تاریکی غلبه می‌یابد.
خب خب دوستان عزیز شنونده، رسیدیم به ساعت 16:04 بعد از ظهر و نوبت رسید به پخش برنامه بیقاب بینقاب با موضوع عاشورای انقلابی، عاشورای سکولار.